بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى که جلسه قبل هم قسمتش رو توضیح دادیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عرف الله و عظمه من عرفاه من الکلام، کسی که خدای را شناخت و او را بزرگ داشت زبان از کلام باز می دارد و بطنه من الطعام و شکم از غذا باز می دارد و عفا نفسه بالصیام و القیام و نفس خودش رو مشغول به شهرنداری و روزه می کنه، که عرض کردیم من عرف الله به این معنی نیست که کسی قائل به وجود خدا باشه فقط، یا زبانن بگه خدا هست، چون چه بسیار کسانی که زبانن میگن خدا هست ولی جزء کفار محسوب میشن. آیه قرآنش رو هم خوندیم که در سوره یاسین میفرماد و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، هنگامی که به اونا گفته میشه انفاق کنید از آنچه خدا روزی شما کرده است، قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعم، میگویند کسانی که کافرند به مؤمنان که آیا اطعام کنیم کسانی را که اگر خدای میخواست آنان را اطعام میکرد؟ آیا پول بدیم به کسی که اگر خدا میخواست به این پول میداد؟ خب داره میگه خدا، ولی حق تعالی میگه قال الذین کفروا، آن کسانی که کافرن دارن میگن، یعنی زبانن میگن خدا، که اگه خدا میخواست به اینا میداد، اینا جز کافران حساب میشن. یعنی کافر فقط به این نیست که طرف کمونیست باشه، مثلا کفر در مقابل ایمانه. میگه قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. بعد حق تعالی به رسولش رسول اکرم میفرماد به اینها بگو که قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، تسلیم شدیم. ولیکن لا تدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلب شما نشده، یعنی قلوبتون ایمان رو نپذیرفته، خدا رو نپذیرفته، فقط تسلیم شده اید، فقط تسلیم شدید، مسلمانید نه مؤمن. مسلمان با مؤمن چه فرق میکنه؟ مسلمان اونی که در ظاهر شهادت میده به وحدانیت خدا و جان و مال و ناموسش در امانه از دست مسلمان ها، در امنیت، در تسلیمه. ولی ایمان اونیه که از این اعتقاد قلب او سهمی برده، یعنی قلبن معترف به وجود خداست، قلبن. و حالا که قلب ایمان آورد، قلب قبول کرد، اعمالش رو هم دربر میگیره. مثلا یه موقع هست، سلام، یک سقفی خانه ایه، یک کسی به شما میگه این سقف هر لحظه ممکنه خراب بشه، شما نگاه میکنید میبینید این سقف بتون آرمست، مثلا ظاهرن میگید باشه آقا حرف شما، ولی قلبتون قبول نمیکنه که این سقف بیاد پایین. شب به راحتی اونجا میفتید میخوابید، زیر اون سقف مینشینید. ولی یک موقع قلب شما میپذیره که این سقف مثلا درسته بتون آرمست، ولی ستونهاش چون اینجوریه، مثال عرض میکنم، هر لحظه ممکنه بیاد پایین. وقتی قلبتون بپذیره دیگه شب میترسید اونجا زیر اون سقف بخوابید، ترس میاره براتون. لذا ایمان تقوا میاره. وقتی قلب خدا رو پذیرفت که خدایی هست، انسان متقی میشه، نکنه خدا ناراض نیست، نکنه این حرف من اینجوریه، نکنه اون حرف من اونجوری باشه، آیا خدای من از من راضی هست، از این کار من راضی هست، آیا من تایید میکنه. ایمان ترس میاره. فرق ایمان و اسلام در اینه. لذا خیلی کسایی هستن به زبان میگن خدا، اما قلبشون خدا رو نمیشناسه. حالا اینجا میفرد من عرف الله، کسی که خدا رو شناخت. حالا خداشناسی چیه؟ ما یه لفظی از خدا شنیدیم، شاید دوتا دلیلم برای اثبات وجود خدا بیاریم، هر معلولی یه علتی میخواد، این عالم معلوله پس این عالم علت میخواد، مثلا از اینجور ادله فلسفی هم سرانه اثبات کنیم. اما خدا رو شناختیم؟ خداشناسی چیه واقعا؟ خدا چیه؟ ارتباطش با ما چگونه؟ ما چگونه مخلوق اون خالق هستیم؟ و و و هزار تا وای دیگه ای که هست، که اگه بگردیم توی شهرمون ببینیم چند نفر خدا رو میشناسن، ببینیم میشناسن اصلا یا نه، آیا ایمان دارن به خدا یا نه. آیه قرآن میفرماد و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن، اکثرا. حالا خود ما جزء اکثریتیم یا اقلیتیم؟ این اقلیت چند نفرن اون وقت؟ مثلا تو شهر ساوه ما که 300-400 هزار نفر جمعیت داره، چند نفر خداشناس هستن؟ چند نفر مؤمن هستن؟ خب و حالا با ما جز مؤمنان هستیم یا نه؟ باید مؤمن حساب کتاب بکشه از خودش. علی حال فرمود من عرف الله، کسی که خدا رو بشناسه این صفت رو داره، و عظمه و بزرگ بدار خدا رو. آقا جان میفرمود یه کاسبی بود، کسب میکرد، پول بهش میدادی، میفرمود خداوند سبحان برکت عنایت کنه. خداوند سبحان، خدا بده برکت؟ نه، خدا بده برکت یعنی چی؟ اگه انسان خدا رو بشناسه بزرگ میداره او را. عظم اسماعی، اسماع من رو بزرگ بدار. با ادب صحبت میکنه در محضر پروردگارش. طرف میاد میگه علی اینجوری گفت، محمد اینجوری گفت. امیر المؤمنین، خاتم انبیا، که از قضا یک وقتی که ایرا بودیم خدمت آقا جان، مسجد ایرا سخنرانی میفرمود، یا آقای گفت بر محمد و آل محمد صلوات. خب همه صلوات فرستادیم. آقا جان فرمود ادبت کجا رفته؟ محمد و آل محمد یعنی چی؟ خاتم انبیا، محمد مصطفی، محمد یعنی چی؟ انسان اگه یک ذره فکر کنه میبینی باباتو میخوای صدا بزنی به اسم کوچیک صدا نمیزنی، رئیس ادارتونو مثلا رضا بهش نمیگی. حالا چجور شد که خاتم انبیا رو محمد؟ علی حاله من عرف الله و عظمه، خیلی باید مراقب باشیم که ادب مع الله رو لاغل رعایت کنیم تو تعبیراتمون، به کار بردن الفاظمون. خب من عرف الله و عظمه، من عفاه من الکلام، زبانش رو از کلام زیادی باز می‌داره. زبان یله و رها نیست و شکمش رو از قضا باز می‌داره. یعنی اینا ناخودآگاه براش پیش میاد. کسی که خدا رو شناخت ناخودآگاه اون ایمان، گفتیم تقوا میاره دیگه. ناخودآگاه انسان حرف بی خود نمیزنه، لقمه که میخواد برداره بو میکنه، لقمه کجاییه؟ بوی حرام نمیده، نزول نیست، پول شبهه توش نیست. آقا جان میتونه لقمه هاتون رو بو کنید. حیوان وقتی میخواد غذا بخوره بو میکشه، غذا فاسد نباشه بخورم، خیلی وقت بو میکشه و نمیخوره. همون شما هم بو کنید، امضاتو بو کن، پولی که به دستت میاد بو کن، نکن این غذا بو بده، بوی حرام بده. جسم تو اگه خراب نکنه روح تو خراب میکنه. چرا؟ فلسفش چیه؟ فلسفش اینه، شما غذا که میخورید قوت میاد تو بدنت. خب قوت میاد تو بدنت. حالا این قوتی که در بدنت میاد بستگی داره از چه غذایی آمده باشه. اگه از غذای حرام آمده باشه تو بدنت، با این قوتی که از غذای حرام در بدنت آمده دیگه نمیتونی نماز شب بخونی. با این قوتی که از غذای شبهنات آمده هیئت نمیتونی بیای، با این قوت نمیتونی عبادت کنی. و اگر لقمت پاک باشه، قوتی که میاد با اون قوت میتونی عبادت کنی. انسان وقتی در مسیر میفته مراقبت میکنه. اگر لغمه حرام از گلوش پایین بره حالش به هم میخوره، گاهی و حال جسمانی، گاهی و حال روحانی در قبض میفته. اگه یه موقع دیدی حالت گرفته شد، قبض گرفتگی شدید بدون علت، بی علت گرفته میشه، عصبی میشه، ناراحت میشه، هیچ دلیلی هم نداره، ببین کجا رفتی، چی خوردی، مایی خوردی شبهناک بود، خب یه صندوق برای خودت بذار، راه داره دیگه. جایی رفتی که نمیدونی این غذایی که خوردم حلال بود، شبهناک بود، نبود، یه صندوق برای خودت بذار، ببین چی خوردی، یک پنجم خمسشو بنداز اونجا، رد کن که از تو رد بشه، بیرون بره. حالا بعضی وقت هست از کسی که تقوای شدید داشته باشه، مراقبت شدید داشته باشه، حتی حالش به هم میخوره، حال تهوع میگیره، لقمه رو پس میزنه بیرون، یا معذرت میخوام اسهالش میگیره، غذا از بدنش سریع دفع میشه. اون جاهایی که خودش مراقبه، یه موقع از دستش بیرون میره، اونجاها به این صورت در میاد. مراقب باشین قضا چی میخوریم. اکثر مالهای مردم شبهناکه، یا پول نزول توشه، یا پول دزدی توشه، پول حرام توشه، یا خمسشونو نمیدن، خمس مالشونو نمیدن. خمس مال سهم امام زمانه، سهم ساداته. اینها وقتی در مال انسان باشه که میفرماد چی؟ اون الذین یأکلون اموال الیتاما، اون کسانی که اموال یتاما رو میخورن، به یک تعبیر اموال ائمه اطهاره. لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. روایه آیه قرآن، به مال یتیم نزدیک نشوید. یتیم یک معنی داره، کسی که بی سرپرسته، بی پدره، یک معنیشه. یک معنیش یتیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا از کجا میگید رسول الله یتیم؟ بنا به آیه قرآن چی میفرما؟ علم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو را یتیم نیافتیم و پناهت ندادیم؟ پس یتیم رسول الله. لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید، به مال رسول الله نزدیک نشید. مال یتیم ارث رسیده به فرزندانش، یعنی به اوصیایش، که مال امام زمان. خمس رو به دست سادات نرسه، پرداخت نکنه، مال شبهناکه. و اکثر مال مردم شبهناکه. شخصی مدتی دستور العملی داشت که غذای شبهناک نخوره، جایی هم میخواست بره چیزی بخوره باید استخاره میکرد که آیا این غذا رو بخورم یا نه. هر جایی که استخاره میکرد بد میامد اکثرا. حتی یه جایی که شخص خیلی ظاهر الصلاح، مؤمن، مداح اهل بیت، اهل نماز شب، استخاره بد آمد. بعد خب این آقا خمس نمیده، این آقا که خودش مداح مؤمن نماز شب، شو گفتن که آقا شما معذرت میخوام، حالا خیلی خمس مالتون رو، تا خمس یک دفعه رنگ از چهره طرف پرید که آقا قراره چند وقت میخواستم خمس بدم و نمیشد و نمیتونستم حساب کنم و نمیدونم فلان و بهمان، که اکثرا بحث میاد آقا این مالها شبهنا که مواظب باش مال کیو میخوری. حالا اگه خوردی خمسشو خودت صندوق داشته باش بنداز تو اون صندوق، به اون اندازه که خوردی حساب کن چقدر یک پنجمه شد شبهت برطرف شد. مواظب قضامون باشیم. لذا آقا جان تو دستورالعمل های این دستورالعملی دارن که به اکثر کسانی که دستور میخوان آقا جان اینو میفرما که فرمود اینو کسی انجام بده سعادتش تضمین شده، اهل سعادت، اهل نجاته. حالا اگه بیشتر میخواد حالا دیوات کارهای دیگه هم انجام بده. فرمود واجبات انجام، واجباتی که اقتالا فرمودن انجام بده، نماز و روزه و حج و پرهیز از محرمات، از گناه پرهیز کنه برن. که فرمودن همه هم زیر سر اینه، هر کس به جایی رسید از این دومی رسید، ترک گناه. سوم فرمود شغل مشروعتون رو محترم بدارید، کسبت رو محترم بدار. یعنی چرا؟ چون لقمت از اونجا داره میاد، نکنه این لقمه سرچشم آلوده باشه دیگه کارات آلوده میشه. سرچشم اگه آلوده باشه بقیهش آلوده. قضامونو مواظب باشیم چی میخوریم. این مهمونی پولش از کجا آمده؟ این سفره ای که فلان اداره انداخته مثلا پولش از کجا اومده؟ مهمونی که فلان آقا میده پولش از کجا آمده؟ مواظب باشیم چی میخوریم. غذا که پاک بشه ناخودآگاه روح جلا میگیره، نورانیت پیدا میکنه. خب و نفس خودش رو به نماز و روزه وامی داره، کسی که خدا رو بشناسه اینجوری میشه. اگه خدا رو بشناسه گفتیم به زبان نیست. وقتی این رو رسول اکرم فرمودن قالو به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله، گفتن پدران و مادران ما فدای شما یا رسول الله. ها اولاء اولیاء الله، اینها اولیاء الله هن. اولیاء الله که میگید اینا هستن. رسول اکرم نگفت نه، دقت بفرمایید تو جوابهایی که میدن، نگفت آره و نگفت نه. چی فرمود؟ فرمود قال ان اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم ذکرا، که این عبارت رو هم توضیح دادیم هفته قبل. فرمود اولیاء الله سکوت میکنن و سکوت آنان ذکر است. که باز حالشون توضیح دادیم هفته قبل، یه خلاصه میگیم عبور میکنیم. ذکر ترجمهش یعنی یاد کردن، ذکر کردن. میگه آقا ذکر خیر شما بود، یاد شما میکردیم، یاد خوبیای شما میکردیم. ذکر یعنی یاد، یاد کردن. از ذکر و علی عبادت، ذکر علی عبادت، یاد علی عبادت. و در اصطلاح فنی ذکر یعنی احضار صور یا استحضار. یعنی ذکر خدا یعنی این که خدا رو در ذهن خودت حاضر کنی، یا ذهن خودت رو در محضر پروردگار حاضر کنی. حالا هر جوری که میخوای تعبیر کنی. یه ذره زیاد کنی، یه شماره بلومش. استهزار اولی سمت چپ، قرمز. یک درجه. استهزار یعنی که خدا رو حاضر کنی. خب لذا گفتیم ذکر زبانی سبحان 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 اینجوری میگه طرف، لغلغه زبانه. بعد سبحان 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 همینجوری میگه، خب این بس بس میکنی که شما وقتی میگی سبحان الله باید به تنزیه حق متوجه بشی، وقتی میگی الله اکبر به کبریا الهی متوجه بشی، حاضر کنی کبریا حق رو در ذهنه. این میشه ذکر، و الا به لغلقه زبان چیزی حاصل نمیشه. که اون ذکری که خاصیت میده نتیجه میده اونیه که استهزار داشته باشی شما. حالا به اندازه معرفتت، به اندازه توانایی، به اندازه تمرکزت. حالا انسان وقتی ذاکر میشه خدا رو هی حاضر میکنه در ذهن خودش، تا جایی میرسه که خدا ذکر، خدا ذکر خداوند سبحان مستقر میشه در ذهن. یعنی دائما انسان در یاد خداست. حالا اینجا چه زبان بگه و چه زبان نگه، این حضور هست، این حضور دیگه هست. یعنی قلب حاضره اگرچه زبان سکوت کنه. لذا رسول اکرم فرمود سکتو فکان سکوتهم ذکرا. اولیاء الله ساکتن و سکوت اینها ذکره، چون حق تعالی در وجود اینها حاضره. این یک معناش، یک معناش اینه که طرف زبانش بسته است ولی حق تعالی در حضور حق تعالی است، و انسان ذاکر در نماز فی الصلات دائمون، اون کسانی که دائما در نمازن، خوشا آنان که دائم در نمازن، همین ها هستن. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، کسانی که در حال ایستاده، نشسته و خوابیده ذکر خدا میگن. چون وقتی در یاد خدا بودی داری ذکر خدا میگی. حالا انسان به جایی میرسه که بدون اینکه زبانن ذکر بگه حق تعالی حضور داره در فکرش، در ذهنش. پس سکوتش میشه ذکر، و این ذکر قلبیه یا ذکر خفیه که قلب ذکر میگه. حالا اونم باز خودش مراتب داره. قلب وقتی ذکر بده، به ذکر بیاد، جوریه که انسان صدای ذکر رو میشنوه از درون خودش. قلب وقتی به ذکر بیاد انسان صدای ذکر رو از درون خودش میشنوه که قلبش داره ذکر میگه. حتی یه موقع صحبت داره میکنه قلبش داره ذکر میگه. حالا اونجا سکوت زبانی داریم، سکوت قلبی داریم، اینا حالا مراتبی داره. پس یکی از مراتب این بطون این حدیث که می فرماد سکتو فکان سکوتو هم ذکرا، چون اینها دائما در حضورن، پس دائما در ذکرن اگرچه ساکتن. این توی این اربعین حدیث عزیزان اگه توجه کنن اسراری در مورد باطن اولیاء الله، اکثر احادیثشو که میخونیم همینجوره در مورد باطن اولیاء، چون باطن اولیاء خیلی فاصله داره از ذهن مردم. مردم اولیاء الله روی آدمایی میدونن مثل خودشون. حالا نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، دعا زیاد میخونه، مستجاب الدعوت، ولی چه خبر داره در درون او چه میگذرد؟ این احادیث رو که میخونه انسان ذهن یواش یواش نزدیک میشه به فهم باطن اولیا، که بفهمیم تقریبا ذهنمون نزدیک بشه یه مقدار که در باطن اینها چه میگذره. یک معنای دیگه ای که از این مطلب گفتیم که خیلی هم سنگین بود، همون مطلبی بود که آقا جان فرموده که دستور عملی هست برای زیارت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، که آقا جان به یکی از عزیزانشون مرحمت میکنن این رو، این ذکر رو، و ایشون مشرف میشن به زیارت حضرت خاتم انبیا. بعد در اون واقعه از رسول اکرم تقاضای ذکر میکنن که آقا جان ذکری به ما عنایت بفرمایید. رسول اکرم به ایشون میفرماد من به شما ذکر سکوت میدهم، که آقا جان میفرمود جالب اینجاست که خود سکوت هم ذکره، خود سکوت هم ذکریه. حالا این که خود سکوت ذکره یعنی چی؟ خود سکوت ذکره یعنی چی؟ اینو گفتیم که بالاترین مرتبه ذکر سکوته، منتها نه سکوت کردن، چون ببینید فرمود من عرف الله و عظم او منع فاهو من الکلام، زبانش رو از کلام باز میداره، این سکوت میکنه. این سکوت با اون سکوت فرق میکنه، او زبان از کلام نگاه داشتنه، ولی این سکوت چیه؟ این سکوتی که ذکره مال اولیاء الله چیه؟ این سکوت داره، جفتی دارن حرف نمیزنه، ولی سلام علیکم، یک سکوتی از مال اولیاء الله، یک سکوتی از مال عرفا، چون فرمود من عرف الله، کسی که خدا رو شناخت یعنی عارف شد. سکوت عارف با سکوت اولیاء متفاوته. سکوت عارف اینه که زبانش از کلام باز میداره، ولی سکوت اولیاء چیه؟ بالاترین مرتبه سکوت، بالاترین مرتبه ذکر. انسان یاد اختالله، سبحان الله، یا الله، بسم الله، حالا همه اذکاری که هست، لا اله الا الله، یا حی یا قیوم، هر چی که انسان صدا میزنه حق تعالی رو، ولی به یک جایی میرسه انسان، چون گفتیم هر ذکری رو که میگی، هر اسمی رو که میخونی، داری خدا رو به یک صفتی یاد میکنی، داری حق تعالی رو از یک دریچه‌ای نگاه میکنی. وقتی میگی یا حی و یا قیوم، ای زنده و ای پابرجا، خداوند سبحان رو از حیث حیات، از حیث قیومیت میخوانی، یعنی در یک تعین، از یک دریچه. وقتی میگی لا اله الا الله، همینجور لا حول ولا قوت الا بالله، همینجور بسم الله الرحمن الرحیم، همینجور. ولی انسان یک موقع به اون مرتبه‌ای میرسه که حق رو با همه وجود، از همه دریچه ها میخواد نگاه کنه به خدا، از همه دریچه ها میخواد نگاه کنه، میشه چی؟ اسم جامع، یا الله. حالا یا هم میفته حضور وقتی زیاد بشه، چون یا مال نداست. وقتی شما یه کسی هست میگی آهای آقای فلانی، فاصله داره ازت، ولی اگه کنار دستت وایستاده باشه که نمیگی آهای آقای فلانی، میگی آقای فلانی، آهای حرف میشه. یا هم همین حالتو داره، طرف تا موقعی که دوره میگه یا الله، ولی یک موقع اونقدر حضور پیدا میکنه که دیگه نمیگه یا الله، میگه الله الله، چون حق رو حاضر میبینه، حضور اونقدر نزدیک میشه یا هست میشه. حالا این حق رو از حیث همه دریچه ها نگاه کردنه، ولی یک موقع دریچه میره کنار، لحاظات میره کنار، به ذات متوجه میشه، که این خیلی ذکر سنگینی هم هست که حتما استاد باید دستور بده، ذکر هو یا هو میاد، که آقا جان فرمودن عبدهو بالاتر از عبدالله هست، عبدهو بالاتر از عبدالله هست، چون هو توجه به اون هویت صرفه. خب یک موقع هم هست از هو هم بالاتر میره طرف، از هو که بالاتر میره دیگه میشه سکوت، محو میشه در جلوات الهی، در ذات حق، اونجا دیگه زبان بسته میشه، زبان بسته میشه. لذا بالاترین مرتبه ذکر میشه چی؟ سکوت. منتها سکوتی که بر اثر حضور تامه، حضور اتمه، صرف حضوره، اونجا میشه سکوت. از زبان نمیگرده که انسان چیزی بگه، زبان نمیگرده که انسان چیزی بگه. یا در دعا هم همینجوره، بایزید مناجات میکرد، به جای ایسی گفت خدای من چی بگم، که هرچی بخوام بگم تو میدانی، میشناستم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، دیگه نمیتونه دعا کنه، محو شده دیگه، زبان به دعا هم نمیچرخه، سکوت میشه در مقابل حق متعال. این میشه بالاترین درجه ذکر، بالاترین مرتبه ذکر، که فرمود من به شما ذکر سکوت میدهم. چه ذکری عنایت فرموده، چه قابلیتی داشته که خاتم انبیا به ایشون ذکر سکوت، یعنی اون درجه رو به تو عنایت میکنه. بعد فرمود و نظرو فکان نظرهم ابره، اولیاء الله نظر میکنن و نظر آنان عبرت هست، عبرت گرفتن. حالا عبرت گرفتن یه موقع عبرت گرفتن عوام، عامه مردم، آقا امام هشتم بود فکر میکنم، به مأمون گفت یا آقا موسی بن جعفر به هارون الرشید، حالا شک کرد از بنده، گفت منو موعظه ای کن، گفت به هر چی که نگاه میکنی تو رو عبرت میده، ما اکثر، در روایت هم داریم که ما اکثر العبر، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت دهنده زیاد و عبرت گیرنده کمه. مرده رو میبرن عبرت بگیریم، آقا یه روز منو میبرن عبرت بگیریم دیگه، یه بچه‌ای به دنیا میاد، خب نگاه کن به اون بچه چجوری عبرت بگیری، او یه روز منم به دنیا آمدم، همینجوری که یه روز به دنیا آمدم یه روزم میرم. به خانه نگاه میکنی، امیر المؤمنین میبرون لدول الموت و ابنول الخراب، بزایید برای مردن و بنا کنید برای خراب شدن، یعنی بچه که به دنیا میاد بدون که یه روز میمیره، خونه هم که درست میکنی بدون که یه روز خراب میشه. با این نظر نگاه کن، یا در روایات، روایت امیر مؤمنان در نهج البلاغه، انظر فی الدنیا نظر الزاهدین فیها، نگاه کن به دنیا به مانند نگاه زاهدان و بیرغبتان به دنیا. نگاه میکنی به ماشین آخری سیستم، نگاه بیرغبت نگاه کن، همه چشمتو نمیخواد باز کنی به طرف او، مثل انسان هایی که هیچ رغبتی ندارن به دنیا. به خونه های آنچنانی نگاه میکنی همینجور، به زن های آنچنانی نگاه میکنی همینجور، بگو من نمیخوام اینا رو. به مانند بیرغبتان به دنیا نگاه کن. حالا عبرت بگیریم، هر چی که نگاه کنی به تو عبرت میده، ولی این عبرت مال عوامه. عبرت خواص چیه؟ عبرت در لغت به معنی عبور کردنه. عبور کردن، تعبیر، شنیدی؟ تعبیر رؤیا، تعبیر یا معبر. معبر خواب رو تعبیر میکنه، معبر یعنی عبور دهنده، تعبیر یعنی عبور کردن. معبر شما رو از صورتی که میبینی به صورت دیگه ای عبور میده. شما میگی آقا من در خواب دیدم کسی به من نون داد، معبر به شما میگه این یک برکتیه که به دستت میرسه، برکتی وارد زندگیت میشه. شما میگی آقا من دیدم مثلا یه خونی کف دست من ریخت، یا از دیواری خون میرو میامد، یا مثلا میگه این یه مال حرامه. یعنی از اون صورت تو رو عبور میده به یک صورت دیگه. معبر یعنی عبور دهنده، تعبیر یعنی عبور کردن، عبرت یعنی چی؟ اینم به همین معنا، یعنی اینکه عبور کنی شما از این صورت به یه صورت دیگه عبور کنی. لذا وقتی نگاه میکنی به مرده، به مرده دیگران نگاه میکنی، ولی عبور میکنی به اینکه یک روز هم من میمیرم. لدول الموت، بزایید برای مردن، تو زاییده شدن رو میبینی ولی فکرت رو عبور میدی به روزی که این بچه میمیره. بالاخره هر کی باشه یه روز میمیره دیگه، همینجوری که به دنیا آمد همینجور هم میمیره. به خانه ای که بنا میکنن نگاه میکنی، عبور میکنی به اون روزی که این خونه خراب میشه. حالا اولیاء الله عبرتشون چجوریه؟ اولیاء الله وقتی به اشیا نگاه میکنن، عبور میکنن از اون صورت ظاهر به حقیقت باطن او. یعنی خدا رو در اون چی میبینن، در اون صورت خدا رو میبینن. الله نور السماوات والارض، خداوند سبحان نور آسمان و زمینه. نور حق تعالی رو در اشیا میبینن. دای کمیل، و به نور وجه کلذی ازا له کل شیء، به نور وجه تو که همه اشیا از اون نور گرفتن. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو که ارکان همه اشیا رو پر کرده. پس وقتی به اشیا نگاه میکنه عارف، چی میبینه؟ اسماء الله رو میبینه، تجلی اسماء رو میبینه، حق رو میبینه. از اون صورت ظاهر عبور میکنه به صورت باطنی، به حقیقت باطن او میرسه. فرمود نظر او فکان نظرهم عبره، نظر میکنن ولی نظر آنان نظر عبرت هست، نه اون نظر عبرت عامه مردم که گفتیم عبرت بگیریم. اونا مال ماست که نگاه کنیم و عبرت بگیریم، اما اولیا عبرتشون با ما فرق میکنه، اونها عبرت میگیرن، عبور میکنن، اما از چی عبور میکنن؟ از صورت ظاهر به حقیقت باطن. به صورت ظاهر نگاه میکنه اما باطن رو میبینه، ظاهر اشخاص رو مینگره اما باطن اشخاص رو میبینه. حالا این عبور کردن بستگی داره دیگه، در چه مرحله ای عبور کنه. به صورت ظاهر طرف نگاه میکنه میبینه گرگه، به صورت ظاهر نگاه میکنه میبینه ملائکه فرشته، ای بای دو نفر رفته بودن خدمت آقا جان، حضرت آقا، بعد کسانی که اونجا بودن گفتن آقا جان اینا اومدن مزاحمتونن، مثلا فرموده بودن نه آقا جان اینها دوتا ملکن که از ساوه آمدن، اینا دوتا ملکن که از ساوه آمدن، صورت ظاهر رو میبینه اما عبور میکنه به باطن. همون جوری که یه بار میرفتن فرزندشون حالا نقل میکردن که مرتبه دیدم حال آقا منقلب شد، گفت خرس داره میاد، آقا جا خرس داره میاد. گفتم نه آقا کو خرس، این فلانیه. گفت نه آقا خرس داره میاد. بله، از صورت ظاهر که خودشون در الهی نامه دارن که همه در بیابان دیو و دب میبینند و حسن در کوچه و خیابان، مردم تو بیابان در رنده میبینن، من تو کوچه و خیابان دارم میبینم سگ و گرگ و کفتار و شغال و از اون طرف حالا گنجیشک و تو فرمودن اکس نفوس اکثر مردم مثل گنجیش گرد، حالا اونایی که آدم های خوبی هست، گنجیش پرنده ضعیفیه، حیوان ضعیفیه، نفوسشون ضعیفه، نه علمی داره نه عملی داره، آدم خوبی هم هست، حالا نمازش هم میخونه ولی کمالی کسب نکرده، پروبال نگرفته، سی مرغ نشده، انا سمندل الافلاک، من سی مرغ افلاکی هم، گنجیشه، بلکه حشرات الارض، حشرات هن بردی ها، حشره هستن، روز قیامت داره در مورد مردم کلفراش المفسوس، مثل پروانه های پراکنده، یا کجراد منتشر، مثل ملخ های پراکنده، که آقا جان می فرماد این به خاطر ضعف نفوس این هاست که به صورت ملخ به صورت پروانه در میاد. حشره حیاتش ضعیف، حالا به باطن عبور میکنه، ظاهر رو میبینه به باطن عبور میکنه، ظاهر قرآن رو میبینه اما حقایق باطنی میبینه. انسان به جایی میرسه که قرآن رو نور میبینه. خدا حفظ کنه یکی از عزیزان رو میفرمود من اوائل این حرف رو که میخوندم تصور میکردم یه حرف شاعرانه، این که انسان سالک به جایی میرسی قرآن رو نور میبینه، ولی بعد دیدم نه واقعا همینجوره، قرآن طرف سفید میبینه، نور میبینه، سیاهی نمیبینه، میبینه با قلم نور نوشته شده. در کتابای دیگه هم که باشه طرف وقتی نگاه میکنه تو اون سیاهی ها نور میبینه، میبینه این آیه که قرآنه مثلا. نظرشون عبرت عبور میکنه، از اون صورت ظاهر به باطن عبور میکنه. ظاهر یه چیزی میبینه، حالا این که داریم میگیم خیلی دامنش گسترده. چندین بار عرض کردیم خدمتتون در علم اعداد، علم حروف، یکی از اساتید حضرت آقا اسد مهدی قاضی بودن رضوان الله تعالی علیه، اسد مهدی جان، به قول آقا جان میفرماید اسد مهدی جان. ایشون در علم علوم قریبه، در علم حروف، علم اعداد، جداول خیلی قوی بودن، که آقا جان میفرمود دیگر اساتید ما که اونا همه در علوم قریبه دست داشتن، در مقابل ایشون خرواری به خردلی، اینقدر ایشون قوی بودن در این زمینه. که حالا سؤالی رو طرح میکردن به عدد در میآوردن حروفش رو، کارهای ریاضی داره، تقسیم و جمع و ضرب و چقدر راه باید برن، بعد دوباره اعداد و حروف در میارن، جواب سؤال در میاد. که خدا آقا جان از همین طریق سؤال کردن که قبر خانوم فاطمه زهرا کجاست، و جواب گرفتن و در بعضی کتابهاشون هم نوشتن. اسد مهدی قاضی میفرماد ما سؤال رو می نوشتیم، میخواستیم راه حل رو بریم، حالا کلی چقدر راه باید بره. پدرم نگاه میکرد میگفت جوابش این میشه. ما که راه رو میرفتیم به جواب میرسیدیم، میدیدیم این کلامی شد که پدرم گفت، در حالی که کلی باید راه ریاضی بریم، هر عددشو. از پدرمون که سوال میکردیم از کجا میگید شما، میفرمود وقتی چشم برزخی باز بشه حروف باهات صحبت میکنن و اسرار خودشون رو بهت میگن. نظرشون عبرت عبور میکنه از صورت ظاهری که دیگران میبینن، عبور میکنه به یک حقیقت باطنی. حالا چه ها میبینن در این عبور کردن ها، چون ها افق هاشون فرق میکنه، چون مراتب داره عوالم. در باطن اعداد چه میبینن؟ در باطن حروف چه میبینن؟ لذا اینه که در قرآن میخونید الف لام میم، هی مفسرین میخوام یه جور تفسیر کنن برای خودشون. بابا که شما حروف رو نمیفهمید، شما حروف رو کلمات تشکیل میشه، مثلا جمله بندی میشه، یه چیزی میفهمید، به اونجایی نرسیده ای که کلمه حرف بفهمی از یک کلمه. این موقع پیغام میدن به شخصی، مثلا یک کلمه ای رو میگن، به درجه ای رسیده که از این کلمه عبور میکنه و معنا رو کشف میکنه. یک موقع یه حرف میگن، یه حرف، در بعضی از روایات داره که امام صادق علیه السلام یه حرف جیم نوشت، فرستاد برای شاگردانش، اون خواص ها، برای اون اونهایی که خواص بودن، برای چند نفر از اونها نوشت جیم. خب جیم یعنی چی؟ دواغن جیم. بعد یکیشون فهمید عبور کرد که یعنی جبال، کوه، بزن به کوه، زد رفت کوه. یکیشون فهمید، عبور کرد، جنون، خود رو به جنون بزن، خودشو به جنون زد که فردا پس فردا حکم قتلش آمد. ولی دیدن که این باید دیوانه است، مجنون شده، با بچه ها داره سوار نی شده و نی سواری میکنه. یکیشون فهمید جلاء وطن، یعنی شهر و کاشانه خودت بذار برو، ترک کن شهر خودت رو. از حروف عبور میکنه از این صورت ظاهر به یک حقیقت باطن میرسه. نظر اولیا نظر عبرته. حالا میگن در این عبورها، عبور کردن از این صورتهای ظاهر، چه ها میبینن دیگه خدا میدانن، که اصلا نمیشه گفت که چه ها میبینن. چه ها میبینن نمیشه گفت، چون برای مردم قابل فهم نیست که یه مرتبه همه قرآن رو میبینن، قرآن رو در یک لحظه تلاوت میکنن. چون ما همش با ظاهر سر و کار داریم، ذهنمون آمادگی بعضی از مسائل رو نداره، نمیتونه نزدیک بشه بهش، اون اموری که از عالم ماده فاصله میگیره. به خاطر همینی که باطن اولیا رو مردم نمیتونن درک کنن، فکر میکنن اولیا یک کسایی مثل خودشونن. پیامبر رو خیلی کسی میدونن چون رفت معراج، معراج رو به آسمان ها رفت، قرآن بهش وحی شد، همین اندازه. اینا رو که بگیری میگن پیامبر خب مثل ما بود دیگه، دیگه نمیتونه به فهم باطن پیامبر چی بود، باطن اولیا چیه. خب انشاءالله خداوند سبحان این فهم رو به ما عنایت کنه که فهممون نزدیک بشه به باطن اولیا، فهممون به باطن اولیا الله تقرب پیدا کنه و از باطن ولایت فیوضاتی نصیبمون بشه انشاءالله. دست توسلی هم بزنیم به دامن سلطان اولیا، خاتم اولیا، امیر کاروان.